مشکان واعظیان دستیار تهیه و من هم با عشق و ارادت ویژه، باورم کنید، در کنارتون بودم. لاله جلال‌آبادی و آقای طالبیان، ممنون که گفتید در واحد ارتباطات. خود نگهدار.
از همکارانمون متشکریم و همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با رادیو سبا به ساعت 21 رسیدیم و برنامه القصه را تقدیم شما میکنیم.
القصه
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب، فصل سوم، راوی فاطمه خاکی.
مادر، تو هر چیزی را بهتر از من بدانی، این یکی را من بهتر از تو می دانم که این جماعت شرق آسیا انگلیسیشان خیلی خراب است. انگلیسی حرف زدنشان مثل این است که یک کش را بین دو انگشت بکشی و تنین تکان خوردنش را گوش کنی. همانقدر کش می آیند در صحبت کردن و لهجهشان قابلیت ارتجاعی دارد. در واقع وقتی یکیشان با تو حرف میزند، تو مشغول آنالیز جمله اول میشوی، ولی او جمله چهارم و پنجم را هم گفته است. از اول این سفرم به عراق و اصلا در هر کجای دنیا، هر بار با کسی از شرق آسیا صحبت کرده ام، در فهم زبانشان دچار مشکل شدم. نه این که نفهمم، اما خیلی وقتها مجبور شده ام چیزهایی را دوبار بپرسم. مثلا طرف به انگلیسی به تو میگوید از فیلیپین آمدم، اما تو همین جمله ساده او را نمیفهمی. فکر میکنی طرف میگوید من احساس درد میکنم، اما این یکی که به قلاب من گیر کرده انگلیسی را درست حرف میزند. اصلا بعضی کلماتش هم فارسی اند. مثلا تا صحبت را شروع میکنیم قبل از هر چیزی میگوید من یک عاشق هستم. ما که نسبتی با آذربایجانی های ایران نداریم مادر. تو ترک نیستی، پدر هم نبود، اما تو موسیقیشان را دوست داری. این را می دانی که عاشق ها در فرهنگ ما نوازندگان آذری زبان هستند که تار آذربایجانی را در آغوش می گیرند و از شنونده هایشان دل می برند. البته اگر کسی بخواهد اسمشان را درست بنویسد، باید بنویسد عاشق. منظور این مرد هندی الاصل مقیم پاکستان اما عاشق نوازنده نیست، عاشق است. همان عاشق که در راه محبوب مال و جان و تن و عمر و زندگی خود را فدا می کند. همان عاشق ها که سال ها و صده ها عاشق ها برای آنها ساز زده اند و قصه خوانده اند. او یک شباهت بزرگ و یک تفاوت بزرگ با من دارد. شباهتش با من در این است که او هم به خاطر مادرش پا در این راه گذاشته. اگرچه او در این سفر مادرش را منشأ عشق به حسین می داند و برای من این سفر اصلا عشق بازی و حل شدن لای آدم های توی این مسیر نیست، یک دیدن صرف است از یک واقعه بزرگ. شباهت من در این است که مادر در زندگی هر دوی ما بسامد غریبی دارد. تفاوتش هم با من در این است که من شیفته ادبیاتم و او شیفته دانش. من سوادی نیمبند دارم با یک لیسانس زوری، اما او که هم سن من است یک عنصر برجسته دانشگاهی است که وجهه علمیش محدود به مجامع علمی پاکستان نیست. اسمش رضا قسیمجی است، یک اسم تیپیکال هندی، اما متولد کراچی است. پدر و مادرش هندی اند و در واقع او یک پاکستانی هندی الاصل است. استاد دانشگاه کراچی است، دکترا دارد و در این سفر همسرش همراهش است و کنار آن دو یک پسر جوانتر که شاگرد و دستیار آقای قسیمجی در دانشگاه کراچی است. محل زندگی این تیم سه نفره که بیکاروان و گروه خیلی شخصی آمده اند عراق، شهر کراچی، پاکستان است. هر سیشان چهره های علمی دانشگاه کراچی اند و مستمر و بیوقفه در مسیر پاکستان اروپا و پاکستان آمریکا در رفت و آمدند. قسیمجی عاشق مادرش است. میگوید مادرم پرچم امام حسین را در تمام دوران زندگیش به دوش داشت. هر کسی از او ماجرای ارادتش به امام را می پرسید، می گفت من عاشقم، عاشق حسینم. از دلدادگان امام حسین بود و آنقدر به ایشان احترام می گذاشت که آخرین کارش در دوران حیاتش در بستر بیماری بوسیدن پرچم امام حسین بود. مادرم 12 سال پیش فوت کرد و من میراث دار همه ارادت او به امام حسینم. من عاشقم، عاشق حسینم. عشق میراث بعضی از آدم هاست. اینها را که میگوید می روم به روزه های حاج آقا کریمی، روزه خانه پیر خانه مادر بزرگ. مادر بزرگ که حالا آلزایمر دارد و نحیف شده، آنقدر که روزها مثل سایه و شبها مثل شبه در خانه راه می رود. حاج آقا کریمی می آمد توی خانه مادر بزرگ، می نشست روی صندلی رنگ رو رفته که روزهای سوم هر ماه قمری رویش یک ملحفه سفید می انداختند و می شد منبر روزخانی. آخر همه روزهایش این بیت را می خواند: من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. این بیت را می خواند و بعد دعا می کرد و پیرزنهای جلسه همانطور که دماغهایشان را بالا می کشیدند آمین می گفتند. بعد آقا کریمی اسکناسهای لوله شده زیر نلبکی را می گذاشت در جیب قبایش و آهسته آهسته چایش را می نوشید. خودت هم نشسته بودی گوشه و چادرت را کشیده بودی روی صورتت و اشک می ریختی. درست در همان لحظات روزه من در آغوش مادر بزرگ نشسته بودم، روی پایش. مادر بزرگ با روزه حاج آقا کریمی می گریست و من که نمی فهمیدم برای چه گریه می کند، از گریستن او گریه ام می گرفت. وقتی به آنجا می رسید که من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، مرا محکمتر توی آغوشش می فشرد. بازگشتم به خیابان، روبروی قسیمجی و همسرش و دستیارش ایستادم. گاهی آدم‌های عبوری که از کنارمان می‌گذشتند از شلوغی بی‌امان جمعیت تنه‌ای به ما می‌زدند. گفتم میبینی چقدر شلوغ است؟ گفت بی نظیر است. گفت این خیابان خیابان عشاق است و هر کسی که در این خیابان راه می رود، حتی آن پلیس ها، آنها هم عاشقند. به قسیمجی گفتم تو به خاطر مادرت آمده ای، من هم به خاطر مادرم آمدم. مادر مفهوم غریبی دارد مادر جان، همینقدر غریب که من را راهی جایی کرد که هرگز فکر نمی کردم روزگاری پایم به آنجا برسد. قسیمجی را راهی سرزمینی کرده است که با وجهه علمیش مطلقا نسبتی ندارد و تو را توی خانه نگه داشته است تا از مادرت نگهداری کنی. همه اینها به خاطر مادرهای ماست مادر جان. همه درگیر این مناسباتیم، هر کداممان به نوعی.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج ردیف صحیح هستنی پنجنی نگاهه. القصه.
گفت در طول سال منتظر محرمم، محرم ها حالم بهتر می شود. اگر اسمش را کنار می گذاشتی، اگر چهره هندی پاکستانیش را نادیده می گرفتی، اگر انگلیسی بی لهجه اش را هم از بررسی خارج می کردی و او را فقط به اعتقاداتش می دیدی، می توانستی ادعا کنی که مثلا رضا قسیمجی سید نقیبی است. همکلاسی دوران دبستان و راهنماییم که محرم شروع نشده، سیاهی های هیئت محله که توی خانه حاجی کشاورز برگزار می شد را از توی انبار در می آورد و عشقش این بود که توی محرم از همین کارها بکند. می گفتم سید این که نشد کار که 11 ماه سال منتظر باشی محرم برسد که بروی سیاهی های خانه حاجی کشاورز را نصب کنی، درس هم بخوان توی این 11 ماه، کتاب هم اگر حوصله داشتی بخوان. رضا قسیمجی یک چهره برجسته دانشگاهی بود که کورس‌های علمی متفاوتی را توی دانشگاه کراچی طی کرده بود و توی چشم‌های من نگاه کرده بود و گفته بود در طول سال منتظر محرمم، محرم‌ها حالم بهتر می‌شود. بعد تو مادر جان هی به من می‌گفتی اینقدر سر به سر این سید نقیبی بیچاره نگذار، گناه دارد. هر کسی عاشق یک چیزیست، او هم عاشق محرم است، چه کارش داری آخر؟ به رضا قسیمجی میگویم پروفسور اجازه میدهی از همسرت هم بپرسم چرا اینجاست؟ لبخندی میزند، میگوید No problem, don't worry, she will answer all of your question about this event. مشکلی نداره، میتونی سوالتو ازش بپرسی. و لبخنده کش آمده روی لبانش میشود خنده. زن هم چهره ای دارد شبیه مرد پاکستانی، نامش فاطمه است، دانشجوی دکتراست در دانشگاه کراچی، اصالتاً اهل پاکستان است و در همان دانشگاه با همسرش آشنا شده. من که خودم را از جماعت پیاده توی این راه تافته جدا بافته میپندارم، در نظرم اینها هم به طریق اولی باید از این مردم جدا باشند. آخر یک چهره علمی که نباید به همین سادگی همراه عامه مردم شود. فاطمه، چرا آمده ای اینجا؟ اینجا چه چیزی داشته که آمدی عراق؟ آن هم حالا که عراق این همه ناامن است. زن میخندد، طوری که انگار سؤال بی ربطی پرسیدم. مثلا انگار که پرسیده باشم چرا هوا در تابستانها گرم است؟ چرا خورشید میتابد؟ مسئله سفر به عراق به اندازه گرم بودن هوا در تابستان و تابیدن خورشید به زمین طبیعی و بدیهی است. ما شیعه ایم. امام حسین قهرمان ماست، هدایت کننده ماست. مگر می شود در بزرگترین اجتماع شیعیان و بزرگترین اجتماع انسانها روی زمین حضور نداشته باشیم؟ زن هم به درجه از درک رسیده که می داند نسبتش با سرزمین کربلا و با چراغ روشن آن سرزمین چیست؟ مادر، خودت اگر جای من بودی برایت جذاب بود که از گذشته این آدم ها سوال کنی. مثلا از فاطمه، زن رضا قسیمجی، بپرسی که اصلا گذشتهش چه بوده که حالا رساندهش به اینجا. من هم این را می دانم که برای تو دانستن این چیزها چه جذاب است. به همین خاطر همین سوال را از اون می پرسم. می گوید مادرم شیعه بود، پدرم هم همینطور، اما من پدرم را ندیدم. یعنی دیدم، اما از او چیزی به یاد ندارم. او پیش از این که من بزرگتر شوم شهید شد. رفته بود افغانستان. پدرم عکاس بود. رفته بود آنجا عکاسی کند. می‌دزدندش و می‌کشندش. حتی جنازه پدرم را هم به ما پس ندادند. فاطمه اولین باری نیست که در این ایام به عراق می آید. سالهای پیشتر هم آمده و می گوید دوست دارد سالهای بعد هم به عراق بیاید. هرچه تو دوست داشته ای در این واقعه حضور داشته باشی و نتوانسته ای، زن دکتر قسیمجی دوست داشته و توانسته و آمده. تو را از دور بهشان معرفی می کنم. می گویم مادر من هم دوست داشت بیاید. به خاطر مادر بزرگم که مریض است و آلزایمر دارد و یک پرستار تمام وقت می خواهد، نتوانست بیاید. مادرم به خاطر مادرش نیامد و من به خاطر مادرم آمدم. یعنی در واقع من را به جای خودش فرستاد. قسیمجی می خندد. عکست را نشان دادم مادر جان. ببخشید دیگر، می دانم دوست نداری عکست را به کسی نشان دهم، اما زنش دوست داشت قیافت را ببیند. هر دویشان سلامت می رسانند. به فاطمه گفتم تو معلمی. ذوق کردند هر دویشان. آنها به ارزش معلم ها بیشتر واقفند شاید. وهب و روح الله از دکتر قسیمجی و زنش و دستیارش عکس گرفتند. آن آخرهای گفتگوی من دکتر قسیمجی دفترچه یادداشتم را خواست. ایمیل و شماره تلفنش را نوشت. گفت عکس های من رو برایم ایمیل کن برادر. اگر هم دوست داشتی روزی بیایی پاکستان، به من ایمیل بزن تا راه و چاه را نشانت بدهم. مثل ما همان تعارف های شرقی را دارد، همان ها که ما هم داریم. تشریف بیاورید منزل ما، در خدمت باشیم. حالا اگر یک بار خورد و رفتیم پاکستان، میبرمت پیش قسیمجی و فاطمه که ببینیشان، خصوصا فاطمه که دوست داشت تو را ببیند. بعدن نگویی این رفت عراق و دست خالی برگشت ها. دارم برای دوست های بین المللی پیدا می کنم.
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب. فصل 4 رو. راوی محمد حسن کریم.
روز دیگری است امروز. مادر، نادر یادت می آید؟ نادر واسیلی تریلی داشت. پسر او سعید بنا بود که از قدیمی های توی کوچه امام بود. به خاطر پشت هم قرار گرفتن دوتا سین در اوس و سعید بهش می گفتن اوس سعی. یعنی اینطور جا افتاده بود دیگه. کسی آن ده آخر در سعید را تلفظ نمی کرد. نادر که از سفر ترانزیت برمی گشت با تریلیش می آمد توی محل. گاری تریلی را میگذاشت توی گاراژ، اما اسب تریلی را سوار میشد و وقتی برمیگشت خانه ایشان، اسب تریلی را سر کوچه پارک میکرد. یادت آمد چه کسی را میگویم؟ یادت میآید چرا بهش میگفتند واسیلی؟ راننده ترانزیت بود. توی کل سال 7-8 بار بیشتر توی محله پیدایش نمی‌شد. برخلاف خیلی از راننده کامیون‌های دیگر خوش‌تیپ و خوش‌پوش بود، اما مثل همه راننده کامیون‌ها درشت درشت حرف می‌زد. توی خانه ایشان وقتی با اوسایی و مادرش ناهید خانم حرف می‌زد، یک طوری حرف می‌زد که انگار دارد با بدهکارهایش حرف می‌زند. دست خودش نبود. بهش میگفتن واسیلی، چون یک بار توی اوکراین با یک بابای دعوایش شده بود و گرفته بود طرف رو زده بود و خونین و مالینش کرده بود، طوری که یک دنده‌اش شکسته بود، دماغش هم، زیر چشمش هم کبود شده بود. کلید واژه‌اش هم این بود که به یارو گفته بچه ته شهباز زیر بار حرف زور نمیره. حالا حرف زور یارو اوکراینی چی بوده؟ اینکه تریلیت را یک جوری پارک کن که ماشین‌ها بتوانند رد شوند. و نادر واسیلی قاطی می کند و می زند آب و روغن طرف را یکی می کند. طرف کتک خورده ی اوکراینی هم ظاهراً آدم درشتی نبوده، اما دومش کلفت بوده. برای جبران کتکی که خورده اقدام قانونی نمی کند. 4 تا گردن کلفت گولاخ را می فرستند سراغ نادر و خودش را یک طور می زنند و ماشینش را یک طور دیگر خراب می کند. دستش را می شکنند، با چاقو یک خط روی صورتش می اندازند و شیشه های تریلیاش را هم خورد می کند. نادر کتک خورده و استخوان شکسته می رود سفارتخانه ایران در کیف و خلاصه آخرش معلوم می شود که کک از اول به تنبان خود نادر بوده، نه آن بدبخت اوکراینی کتک خورده. حالا چرا به نادر می گفتن واسیلی؟ چون یارو که کتکیش زده بود اسمش واسیلی بوده. بماند که چاشنی این داستان حتما مبالغه های بچه محل های خالی بندمان هم بوده که نمک و فلفلش را زیاد کرده بودند، اما اصل داستان درست بود. نادر واسیلی توی حومه کیف در اوکراین یکی را کتک زده بود و ساعتی بعد از رفقای او کتک خورده بود. مادر، یادت میآید نادر واسیلی چقدر بددهن بود؟ خوشتیپ و خوشبوش بود. خب این که فضیلت نیست. نادر واسیلی دنیا دیده بود. کل اروپا را با آن بنز آکسیدش گشته بود. از هر جای اروپا که بگویی عکس داشت. صدایش از توی خانه خودشان میآمد توی خانه ما. با آن تون زمخت خراشیده که انگار صدایش رو سنباده زده بودند و هنجره اش رو خراش داده بودند.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج ردیف زدی پنجلی پنجلی نگاهه. القصه.
نادر واسیلی، یادت آمد مادر؟ حالا همان تصویر را داشته باش، همان صدا، همان اخ، همان عبوسی توی رفتار، همان درشت درشت حرف زدنها، همان خش که صدایش را زمخت میکرد. همه آنها توی این راننده تریلی عراقی تکرار شده بود، جز اینکه او عراقی بود و نادر واسیلی ایرانی و همسایه دیوار به دیوار خانه ما. جلوی راهش را گرفتم، گفتم من آمدم به جای مادرم که نتوانسته بیاید با آدمهای توی این مسیر حرف بزنم. یک طوری نگاهم کرد که انگار می گفت بچه مزلف، برو دنبال بازیت. یک طوری نگاه کرد که انگار می گفت که چه؟ مادرت گفته برو عراق آدمهایی که از نجف به کربلا می روند را ببین. تو همین صحبتها و معرفی خودم و خودت بودم که روح الله و وهب دوره امان کردند و دوربینهایشان را آخته کردند تا عکس بگیرند. مرد عصبانی شد، اجازه نداد وهب و روح الله از زن و بچه هایش عکس بگیرند. حتی نگذاشت بهرامی هم که زن بود و عکاس با دوربینش از زن و بچه هایش عکاسی کند. از آن مدل مردهای با غیرت بود، از آن غیرتهای علکی که اسباب مزاحمت هست برای زندگی اهل خانوادهش. درشت درشت حرف میزد مثل نادر واسیلی. پس حتما راننده تریلی های همه جای دنیا همینجور درشت درشت حرف میزنن، یعنی تون صدایشان از حد معمول بیشتر است و زنگ خراشیده صدایشان شبیه به هم است. نادر واسیلی اینها اصالتاً اهل موسل است. داعش که موسل را میگیرد با زن و بچه هایش فرار میکنند به اربیل. حالا ساکن اربیلند، شمال عراق. اما میگوید ما یک روز به موسل بر میگردیم. موسل خاک ماست، برای ماست، سرزمین ماست. ما از موسل رهایی نداریم. یاد آمبرتو اکو میفتم، نویسنده معروف ایتالیایی که کتابی دارد به عنوان از کتاب رهایی نداریم. هر کسی از یک چیزی رهایی ندارد. آمبرتو اکو از کتاب، این راننده تریلی از شهر پدریش موسل، و من از تو. من هم از تو رهایی ندارم. تمام جانم به یک رشته از جان تو پیوند دارد مادر، تمام جانم. دیگر جرأت نمی کنم بیشتر از حال زن و بچه هایش بپرسم. فقط سرم را می اندازم پایین و می گویم خدا اهل بیتت را حفظ کند. چیزی نمی گوید. همینطور پیش می رود و یاد نادر واسیلی را جلوی چشمم زنده می کند. اما راستی او که نادر واسیلی نبود، پس راستی اسمش چه بود؟ یادم رفته بود اسمش را بپرسم. من که دیگر یاد گرفتم نامت چیست، عربی عراقی چی می شود. بلند فریاد می کشم شو اسموک. همانطور که دور می شود داد می زند ابو کراد.
سبایی های عزیز توجه فرمایید، اگر برای یه مسابقه با طعم جنگ آماده اید، سنگر به سنگر جای شماست. مسابقه با محوریت دفاع مقدس در رادیو سبا.
سنگر به سنگر تا پیروزی.
برای شرکت حضوری در مسابقه سنگر به سنگر، نام و نام خانوادگی خودتون رو همراه با کلمه سنگر به شماره 301055 ارسال کنید.
منتظرتون هستیم.
دوست دارید بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 21:28 دقیقه است و اینجا رادیو سبا، صدای شادی آفرین. بهترین شیوه زندگی آن نیست که نقشه‌های بزرگ برای فردایت بکشی. آن است که وقتی آفتاب غروب می‌کند، لذت یک روز آرام را چشیده باشی.